بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در خدمت شما هستیم با برنامه آینه تاریخ. این افتخار رو داریم که در محضر جناب دکتر جباری هستیم و انشاءالله پاسخگوی سوالات تاریخی شما عزیزان خواهیم بود. ایام ماه مبارک شعبان رو هم خدمت شما تبریک میگم، اعیاد گذشته و اعیاد پیشرو که مهمترین اون نیمه شعبان میلاد حضرت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است. امیدوارم که این ماه مبارک شعبان رو هم به قناه یک فرصتی بدونیم و غنیمت بشماریم این فرصت رو و از اون کمال استفاده رو کنیم و دقایقی رو که امروز هم در خدمت شما خواهیم بود جزء صالح اعمال ما و شما عزیزان بیننده باشه. خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم که انشاءالله بیشترین فرصت رو در اختیار ایشون بذاریم. سلام علیکم، وقت شما بخیر. اسعد الله ایامکم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما جناب آقای غضبانی و شما بینندگان عزیز این برنامه در هر جای این کره خاکی که تشریف دارید عرض سلام و وقت بخیر دارم، عرض ادب دارم و آرزوی توفیقات و روزافزون الهی برای همه شما عزیزان، آرزوی نصرت و تأییدات مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه رو برای همه شما و خودمون داریم انشاءالله و تبریک عرض میکنیم مناسبت های ماه شعبان رو و همینطور مناسبت بزرگی که پیش رو داریم و انشاءالله که به اعمال عبادات ماه شعبان موفق شده باشیم. مناجات شعبانیه و همینطور صلوات هر روز ماه شعبان، استغفارها و دعاهایی که سفارش شده در این ماه که تا چشم هم بگذاریم ماه شعبان هم تمام میشه انشاءالله که بتوانیم از این ماه ببریم در خدمت
انشاءالله. انشاءالله خیلی ممنون استاد از اینکه تشریف آوردید و دعوت ما رو پذیرفتید. انشاءالله که کمال استفاده از تعالی ببریم. خب سوالا رو آغاز کنیم اگر اجازه بدید، چون که بالاخره نیمه شعبان هم هست. بله، خب مناسبت مهم در نیمه شعبان میلاد خود حضرت هست. حالا در این خصوص در برنامه‌های متعدد گفتگو شده و صحبت میشه و اینها، ما سوالات بیننده اون سوالاتی رو مطرح میکنیم که انشالله کمتر بیان بشه یا مثلا کمتر گفته شده. در همون روز، روز درگذشت نائب چهارم حضرت امام عصر هست در سال 329 هجری قمری که اولا پایان غیبت صغراست و آغاز غیبت کبرا که این حال در جای خودش توضیح میدیم. استاد در خصوص این نائب مثلا شنیدیم و گفته شده که حتی امام عصر در توقیع قبل از اینکه اصلا وفات کنه، همونطور که نمونه های دیگرش هم حضرت عالی قبلا اشاره کردید، خبر وفات او رو دادن و گفتن که از این به بعد دیگه بحث نیابت تمام میشه و اینا. در این خصوص توضیح خواستن بینندگان محترم که
بوده بوده. بله، همونطور که اشاره فرمودید ماه شعبان ماه ارشاد که میلاد حضرت حجت سلام الله علیه هست و از اون طرف هم دو تا از نواب خاص امام سلام الله علیه در این ماه از دنیا رفتن.
عجب.
نائب سوم حسین ابن ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی در 18 شعبان سال 326 هجری ایشون در اون تاریخ
از دنیا رفتن. عملا نائب چهارم سه سال میشه.
بله،
دوره نیابتش
سه سال و خب طبق توصیه حضرت، چون اصلا این ثابت هست که نواب خاص طبیعتاً نایب امام، طبیعتاً امام باید بر بگزینه، نه اینکه نایب کسی رو انتخاب بکند. و شواهد در این خصوص وجود داره، در جمله یکی از شواهد مصرح در این باره اتفاقاً خود انتخاب نایب سوم هست که نایب دوم محمد ابن عثمان ابن سعید عمری در بغداد، این نقل مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه شون نقل میکنن که نایب دوم محمد ابن عثمان ابن سعید عمری در بغداد، خب تعدادی دستیار داشت ایشون، کسانی به هر حال در خدمت ایشون بودن، وکلایی کارها رو انجام میدادن و ایشون در روزهای آخر عمرشون بودن و این خصیصین و دستیارانشون اینها آمده بودن بیش از 10 نفر از این دستیارا بودند و در مجلس و از بزرگانی هم بودند، از بزرگان شیعه مثل ابو سهل نوبختی و اینها حضور داشتند و ایشون هم دیگه ساعات و لحظات آخر عمرشون بود و همه منتظر بودن که نه جانشین نایب کی تعیین میکند. ایشون یه وقت بر حال نگاهی کردن به اطرافیان، فهمیدن از ناحیه اصل از جانب امام سلام الله علیه من مأمور شده ام که ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی رو به عنوان جانشین خودم تعیین بکنم. در اون نقل دارد که این در حال بود که عرشبت که ابن روح حسین ابن روح نوبختی پایین پای نایب دوم نشسته بود و کنار سر ایشون هم یکی از بزرگان بود از دستیارانشون ابن متیل ظاهرن ایشون نشسته بود، جعفر ابن محمد ابن متیل قمی. تا این رو ایشون مطرح کرد بلافاصله او از اونجا برخاست و در شد که آمد و دست ایشون گره و نشون سر جای خودش کنار سر نایب در شد که دوم و بدون هیچ گونه مخالفتی و اینها نشون در اوج اخلاص اینها و هر شود که تبعیت اینها از امر امام. و این در حالی بود که همه توقع داشتن که اون مثلا به عنوان جانشین تعیین بشه و ابن روح تعیین بشه. از این باب عرض کردم که انتخاب جانشین نواب از ناحیه خود امام سلام الله علیه بوده که به نایب پیشین میفرموده که او کسی رو از دستیارانش از نزدیکانش تعیین میکرده و ابن روح نوبختی هم حسین ابن روح هم که عرض میکنم که تا از سال 304 هجری 304 وفات نایب دوم هست تا سال 326 22 سال دوران نیابت نایب سوم طول کشید و در سال 326 در 18 شعبان از دنیا رفت و نایب چهارم ابوالحسن علی ابن محمد سمری. عزیزان شاید به هر حال نامشون رو شنیده باشید، سمری یا سیموری، بعضی سموری میخوانن بعضی سمری در با سین، سمری یا سموری. عرض میکنم که سمر یا سیمری یا سیموری با ساد، سیمری یا سیموری، بعضی سمری سموری. به نظر میرسه که این چه سمری چه سموری یا سایمری یا سایموری که ترجیح میدن برخی همون سایمری با فتح میم رو و سمری رو، اینطور که نقل کردن یک ناحیه‌ای بوده از نواحی بصره و من قرى البصره از در کتب جغرافی یا بلدان و شهرها که نوشته شده به عنوان یکی از قرى و نزدیک مناطق نزدیک بصره یاد شده. خاندانی بودن، خاندان سمری یا سیمری، خاندان بسیار با فضیلتی بودن، شیعه بودن، از اطرافیان و نزدیکان ائمه علیهم السلام بودن، مرتبط با ائمه بودن و ایشون هر شود که به عنوان نایب عرض کنم نایب جانشین نایب سوم تعیین میشه در این تاریخ و از کنم میره به تا نیمه شعبان سال 329 هم تا که شعبان همونه 3 سال تقریبا، شاید از 3 سال 3 روز هم به تعبیری کمتر دیگه چونشون در نیمه شعبان از دنیا میرن. 329 نیمه شعبان 329 در واقع سال روز وفات ایشون هست، سال روز که وفاتشونه و ما الان در آستانه سال روز وفات ایشون هستیم. بله، منتها نکته ای که هست این که ما در 9 شعبان که الان تقریبا در آستانش قرار داریم، در 9 شعبان سال روز صدور توقیعی است از ناحیه امام از سلام الله علیه خطاب به نایب چهارم و در اون توقیع امام سلام الله علیه نکات مهمی رو مطرح کردن. در ابتداش این رو مطرح کردن که تو بعد از 6 روز از دنیا خواهی رفت، که خب وقتی ایشون در نیمه شعبان از دنیا رفت طبیعتاً صدور توقیع میشه حدود 9 شاید که ماه شعبان و بعد از 6 روز هم همین رخ داد. جریان رو مرحوم شیخ صدوق نقل کرده. اصل این روایت مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه نقل کرده، طبق همین چاپ معروف کتاب کمال الدین که جامعه مدرسین قم رو انشارات نشر جامعه مدرسین چاپ کرده با تحقیق مرحوم استاد محقق.
توقیع در کمال الدین خلاصه؟
بله بله، مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین صفحه 516 طبق این چاپی که معروف است و تحقیق مرحوم قفاری چاپ شده در صفحه 516. اهمیت این توقیع در این است که مرحوم شیخ صدوق با یک واسطه این توقیع رو نقل کردن، واسطه ای هم که واسطه مورد اعتمادی است، حسن ابن احمد مکتب، که مرحوم شیخ صدوق در موارد متعددی از ایشون نقل روایت کرده و خیلی از جاها طلب رحمت برش کرده، رضی الله عنه گفته، مترضیان مترحمان یا مسترحمان، به هر حال طلب رحمت کرده که نشون بده اعتماد داشته بر این شخصیت. چندین موردشون نقل کرده از جمله این توقیع رو، و خود این حسن ابن احمد مکتب از زبان علی ابن محمد السمری میشنوه، جریان رو او این چنین نقل میکنه. مرحوم صدوق میفرماد روایت 44 باب توقیعات کتاب کمال الدین، حدثنا ابو محمد الحسن بن احمد المكتب، او نقل کرده به مرحوم صدوق که کنتو به مدینه السلام، در مدینه السلام مراد همون بغداد دیگه که محل فعالیت نواب اربعه بوده، فی السنه التي توفی فیها الشیخ علی بن محمد السمری، می در اون سالی که نایب چهارم شیخ علی بن محمد السمری از دنیا رفت من در بغداد بودم، فحضرته قبل وفاته به ایام، چند روز قبل از وفاتش رفتم خدمت ایشون، فاخرج الى الناس توقیعا نسخته و فلان، یک توقیع رو خارج کرد. قبلا خوب عرض کردیم درباره توقیعات، هفته های قبل اشاره کردیم و اینکه توقیعات نامه هایی بوده که امام از سلام الله علیه صادر می کرده برای شیعیان، گاهی ابتدایی بوده گاهی هم پاسخ بوده. ابتدایی یعنی بدون اینکه همراه پاسخی شده باشد، سوالی شده باشد از حضرت و پاسخی داده باشند، نه ابتداعا دستوری میده حضرت یا پیام میده، بعضش هم پاسخ به سوالات بوده. این توقیع ابتداعا از حضرت صادر میشه که حالا متنشو بعدا عرض میکنم، و در این توقیع در آغازش میفهمید بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی ابن محمد السمری اعلم الله اجر اخوانک فیک، خداوند اجر برادرانت رو در مصیبت تو بزرگ بدارد، فانک میت ما بینک و بین 6 ایام، تو از این تاریخ تا 6 روز از دنیا خواهی فانک میت ما بینک و بین 6 ایام، نهایتا 6 روز بیشتر زنده نخواهی بود، فجمع امرک، امور تو جمع جور کن، ولا توصی الی احد، به کسی هم سفارش نکن، جانشین تعیین نکن، چرا؟ که احد یقوم مقامه، که بعد وفاته کسی جایی تو بنشینه، فقط وقعت الغیبت الثانیه یا الغیبت تامه، بعضی این ثانیه رو تامه خوندن گفتن تصحیف شده اینها، به هر حال غیبت تامه یا غیبت دوم که غیبت بعد از اون غیبت اول صغرا هست اون واقع شد. تا ادامه توقیع، و در واقع بهش پیام میده حضرت که این در فصلی در واقع داره شروع میشه، اون فصل غیبت کبرا هست بعد از اون این دوره‌ای که 69 ساله‌ای که غیبت صغرا بوده. بعد ارشاد که این جناب حسن ابن احمد مکتب میگه که نسخنا حالت توقی، فنسخنا یعنی نسخه برداری کردیم، رو نویسی کردیم از این توقی، این کارو میکردن دیگه، یا کتاب حدیثی رو یا توقیات رو به خصوص میرفتن و از روش مینوشتن، و خرج نامن انده، نوشتیم و خارج شدیم، فلما کان الیوم السادس، روز ششم، عدنا الیه، برگشتیم نزد نایب چهارم، و هوا یجود و به نفسه، در حال احتضار بود، در حال جان دادن بود، فقیل لهم من وصیه که من بعدک، به ایشون عرض شد که وصیه شما بعد از شما چیست، فقال لله امر هو بالغ، خداوند یک مقدری دارد، امری دارد که خودش اون رو محقق می کند، و مضا رضی الله عنه، اینو گفت و از دنیا رفت. فحالا آخر و کلام سمعه من، این آخرین سخنی بود که از این بزرگوار شنیده شد و در واقع نقطه پایانی بود رحلتشون در این تاریخ بر دوره غیبت صغرا، با ویژگی هایی که برای دوره غیبت صغرا هست و غیبت تامه، غیبت ثانیه یا همون غیبت کبرا از این تاریخ شروع شد.
در واقع دیگه توقیعی بعد از این هم صادر نشده دیگه ها؟ یا باز هم ممکنه توقیع در هم غیبت صغرا
بله.
یا در اون شش روز دیگه و از این توقیعی اومده یا نه؟
نه دیگه
ظاهرا نیومده.
هیچ در اون شش روز نیومده. و بحث این که آیا در دوره غیبت کبرا برای کس دیگری از بزرگانش
یکی سوالات هم همین هست
توقیع صادر شده. بله ببینید اون چه که مشهور توقیع به مرحوم شیخ مفید هست،
درسته،
از شبت که به شیخ مفید حدود 3 توقیع صادر شده، اونم در اواخر عمر مرحوم شیخ مفید 3 توقیع از ناحیه امام عصر صادر شده. سند
جالبه اینو ما کمتر شاید چه
سند این نقل هم این کتابی است که الان مقابلم هست، کتاب الاحتجاج مرحوم تبرسی. عزیزان بیننده با این منابع آشنا هستید، آشنا بشین انشاءالله. الاحتجاج از منابع خوب ماست، از منابع پرمطلب ماست. مرحوم ابی منصور احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی که از علمای قرن ششم ما بوده، تاریخ وفاتش خیلی دقیق معلوم نیست، ما اجمالا میدونیم که از علمای قرن ششم بوده. این اهل احتجاج رو ایشون نوشت به منظور، همون که از عنوانش پیداست، به منظور جمع آوری روایات مربوط به عرشبت که ائمه علیهم السلام و بزرگان شیعه که اینها احتجاج کردن، مناظره کردن با مخالفین و عرشبت که همطور نامه ها اطلاعات خوبی در اینجا آورده و خیلی هاشو مسند آورده، سند رو ذکر کرد. اون جاهایی هم که سند نیاورده در آغاز کتاب فرموده که روایاتی که مشهور بود سندش، من دیگه سندش رو ذکر نکردم. بعد ایشون نقل میکند در صفحه 497 شاید که این کتاب این چاپی که من دارم با تحقیق مرحوم با تحقیق سید محمد باقر موسوی خرسان هست، صفحه 497 جلد دوم. ایشون میفرماد که ذکر و کتاب ورد من الناحیه المقدسه حرسها الله و رعاها، ذکر نامه این که از ناحیه مقدس صادر شد، فی ایام بقیت من سفر سنت عشر و اربعمئه، سال 410 دیگه اواخر عمر مرحوم شیخ مفید هست، علی الشیخ المفید ابی عبدالله محمد ابن محمد ابن النعمان قدس الله روحه و نبر الضریحه، ذکر موصله، اون کسی که نامه را آورده خدمت شیخ مفید، گفته که انه یحمله عن ناحیه متصله بالحجاز، نگفته از کجا میارم، از یک جایی که نزدیک حجاز هست و اصل به حجاز هست. حالا تو اون زمان حضرت اونجاها ساکن بوده که حالا شاید مدینه بوده، به هر حال خب خیلی بر ما معلوم نیست. نسخته هم بعد ذکر میکنه تعابیر رو، ببینید چند جمله شما میخونم. للاخ السدید والولی الرشید، تعابیر امام عصر خطاب به شخصیت مثل مرحوم شیخ مفید، این تعابیر خیلی بلنده. پیداست یک عالم عاملی مثل شیخ مفید که در خدمت مکتب هست نزد امام عصر چه جایگاهی دارد که با این اوصاف از ایشون یاد میکنه. للاخ السدید، برادر از میکنم که قوی و قویم و محکم و دارای سداد و رشد و استقامت، و الولی رشید از شیخ المفید ابی عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان ادام الله اعزازه من مستودع العهد المأخوذ علی العباد، از جانب خود خودش حضرت این وصف مستودع العهد المأخوذ علی العباد خودش رو مطرح میکنه. و اینکه اما بعد، سلام علیک ایها الولی المخلص فی الدین المخصوص فینا بالیقین فانا نحمد الیک الله الذی لا اله الا هو، یعنی ما به خاطر اینکه تو یک شیعه مثل تو رو داریم حمد الهی رو به جا میاریم. نحمد إليك إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض میکنم که تا میاد این جمله معروف حضرت که از این توقی بعد از مقدمه جمله معروف که فإنا نحن و ان كنا نائين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين، هرچند جای ما دور هست از محل سکنای ظالمین، حسب الذي ارانا الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا، چون خداوند مصلحت رو در این دیده، ولی شیعتن المؤمنین فی ذلک ما دامت دولت الدنیا للفاسقین، فإنا نحیط علما بانبائکم، تو نیست که از حال شما بی خبر باشیم. این پیامیست برای همه ما، همه شیعیان، همه انسان ها. در واقع امام به اذن الله میتونه وقتی خداوند احاطه علمی به همه موجودات دارد، آیا نمیتونه خداوند متعال این قدرت رو بده به ولی خودش، به امام و خلیفه خودش در روی زمین، که اون هم مطلع باشد از اعمال بندگان و خصوص از حالات شیعیان؟ فرمود که فإن نحیط، ما احاطه علمی داریم به انبائکم، به خبرهای شما، ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم، هیچ چیزی از نگاه ما پنهان نیست. شیء ولا یعزب عنا، هیچ چیزی فروگذار نمیشه، پنهان نیست از اخبار شما.
حتی آیات قرآن حتی دلالت داره بر این که بر ولی خدا عرضه میشه اعمال دیگه، اینا خودش یک شاهدی هست،
عنوان شهود بعد در قرآن کردیم یاد شده بله.
سیر الله و رسوله در قرآن آمده دیگه.
بله انا، بعد میاد این جمله، انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نکردیم، مراعات شما رو مورد اهمال قرار ندادیم. ما به تعبیر عامیانه بنده، ما وظیفمون رو خوب میدونیم، ما انجام وظیفه میکنیم از ناحیه خداوند. این درسته. شماها هستید که باید
به عهدتون وفا کنید.
بله واقعا باید این توجه برای یک شیعه ای که از جهت اعتقادی معتقد هست به این نکته که امامش حاضر و ناظر هست، امام میبیند. ما مثل آیون اهل سنت نگاهمون به امامت که مثل اونها نیست، بگیم مردم جمع شدن و یک کسی به عنوان امام تعیین کردن که بیاد امور رو لطق و فرق بکند، نمیدونم فرمانده تعیین بکند، قاضی بفرسته، امام جماعت بفرسته، اما از علوم دینی هیچی ندونست، طوری نیست. میپرسه مثلا امثال اینا، چنان که ابو بکر و عمر و عثمان کم از امیر المؤمنین نمیپرسیدن. اما نگاه ما به امام به عنوان کسی است که از ناحیه خداوند متعال ولایت دارد، ولایت باطنی دارد، علم لدنی دارد، نمیدانم تو کارش نیست، لا ندری تو کارش نیست، کسی پرسید بلافاصله خداوند علمش رو به او عطا کرده و عطا میکند و میت. هیچ یک مورد نداریم که از ائمه معصوم علیهم السلام کسی سوالی کرده باشد بگن لا ندری، نمیدانیم، برو فردا بیا بخونیم و بهت بگیم. این چنین نیست. وقتی که نگاهمون به امام این چنینه که حاضر و ناظر هست امام نسبت به ما، باید خیلی بیشتر حواسمون جمع باشه. خدای نکرده اند حضور معصیه باید خیلی بیشتر شرم بکنیم، بله باید توجه داشته باشیم که در محضر امام هستیم و این سخن در محضر امام میخوایم بگیم یا این کار در محضر امام میخوایم انجام بدیم. انا غیر مهمنین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما از یاد شما را از یاد نبردیم، ولولا ذالک، اگر این چنول لنزل بکم اللعوا،
الله
اگر اینطور نبود که خیلی سختی ها متوجه شما میشد. واستلمکم الاعداء، دشمنان شما رو میقاپیدن، خلاصه از بین میبردن. و فتقوا، پس حالا که اینطوره، فتقوا الله جل جلاله و ظاهرون علی انتیاشکم من فتنه قد انافت علیکم، خلاص شما رو کمک بکنید با برحال سلاح تقوا و اینها. تقریبا یک صفحه این توقیع ادامه داره. توقیع دوم هم باز دارد که و ورد علیه کتاب آخر من قبله صلوات الله علیه یوم الخمیس الثالث و العشرین من ذی الحجه، روز 23 ذی الحجه سنه 12 و 400 412، باز مونده یک سال مونده به رحلت مرحوم شیخ مفید، این توقیع صادر میشه. با ذکر توقیع دوم رو، من عبدالله المرابط فی سبیله الی ملهم الحق یا ملهم الحق و دلیله، باز اینجا شروعش با سلام الله علیک ایها الناصر للحق، الداعي إليه بكلمة الصدق.
این هم برای شیخ مفیده.
به شیخ مفیده. و توقیع سوم که اونجا دیگه کوتاهه. اینجا نقل میکند که و کتب فی غرة شوال من سنة 12، این قبلیه در ماه ذوالحجه بود و در ماه عرض میکنم که شوال سال 412 یک توقیع کوتاهی هم اونجا آمده، دو صفحه تقریبا. این سه توقیع رو مرحوم تبرسی در الاحتجاج خطاب شیخ مفید داره. مشهور این هست در اصل غیبت کبرا، خب به هر حال موارد توقیع خیلی نبوده، ممکنه بوده باشد مواردی که خب نقل نشده، اما اون چه که مشهوره همین توقیع شیخ مفیده که در احتجاج نقل شده. و یک موردم خیلی شهرت بده که راجع مرحوم اسطبالحسن اصفهانی، این فقیه و مرجع بزرگ و بلند مرتبه شیعه، که ایشون خب خیلی توجه به شیعیان و ضعیفان و تنگ دستان و اینها داشت، از جهت مالی مدار نگران ارشاد که وضعیت حوزه ها و اینها بود. از جانب حضرت حجت سلام علیه به واسطه کسی به نام شیخ محمد کوفی، فرد مقبول بوده نزد علما و بزرگان، از ناحیه ایشون توقیع کوتاهی یکی دو سطری میاد خطاب به مرحوم اسطبالحسن اصفهانی که تو اجعل مجلسک فی دهلیز، در دهلیز یعنی دم دست مردم باش، همون تعبیری که امیرالمؤمنین به مالک اشتر فرمود که تو دالون باش، دالون خونت باش، یعنی نرو تو اندرون، اندرون بیرونی باشد که یک دربانی هم باش و بعضی ها را بده بعضی ها راه نده، نه دم دست مردم باش و به کار مردم رسیده بکن که انا ننصرک، ما تو رو کمکت میکنیم و توجه به تو داریم. این را هم معروفه و بزرگان نقل کردن. دیدم که در همین کتاب دانشنامه امام مهدی سلام الله علیه که آیره شهری و دارالحدیث اینها رو تنظیم کردن با اون دانشنامه مهدی، در جلد پنجم دانشنامه که تشرفات و عنایات امام عصر به علما و اینها نقل کرده، اینجا رو این رو از آیت الله زنجانی، آیت الله شبیری زنجانی که خب ایشون هر حرفی رو نمیزنن، اونهایی که به هر حال اطمینان دارند و اینها، از قول ایشون نقل کرده. از بخوام از جانب دیگر که خیلی مشهوره، اما ایشون مستندن اونجا از کتاب جرعه از دریا که شنیده های از آیت الله شبیری زنجانی است، این رو نقل کردن که ایشون خدشه وارد نکردن درباره اصالت این توقیع.
خب خیلی بحثا جالب بود. حالا سوالات دیگه هم داریم که احتمالاً سوالات بینندگان هم باشه و قبلا هم برام سوالاتی مطرح شده که با این موضوعاتی که فرمودید مربوط هست. بعد از این میان برنامه انشاءالله برمیگردیم و خیلی از سوالات رو در فرصتی که داریم خدمت شما عرضه میکنیم و انشاءالله پاسخ باشید. خیلی متشکرم. میان برنامه ببینیم برمیگردیم انشاءالله با بقیه سوالات در خدمت شما. پشت ابروز این غریبی کار بی وفایی مردم دنیا، نظر باز انتها غم صبر آل ابا، هنوزم داره عطر یاز غروب تلخ جمعه ما، نداره باز انتها غم صبر آل ابا، هنوزم داره عطر یاز غروب تلخ جمعه ما. از این همه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه آینه تاریخ و از محضر جناب آقای دکتر جباری استاد حوزه دانشگاه بهره‌مند هستیم. استاد خسته نباشید. خب از عزیزان بینندگان تذکر بدم که سوالاتتون رو میتونید بفرستید برای ما از طریق بالاخره پرای ارتباطی که داریم و زیرنویس شده، چه از طریق تلفن میتونید زنگ بزنید سوالاتتون رو بگید و حتی به صورت زنده از همینجا با استاد مستقیم صحبت کنید و یا از طریق مثلا فضای مجازی و ارتباطاتی که هست به صورت صوتی یا حتی متن بفرستید. فرصت شد در همین برنامه نشد، بعدا در خدمت استاد خلاصه خواهیم بود و پاسخ رو انشاءالله از استاد خواهیم گرفت. استاد ببخشید، خیلی بحث جالبی بود برای خود ما و خیلی از بینندگان احتمالاً تازگی داشت، این بحث توقعاتی که فرمودید بعد از غیبت صغرا، خب برای شیخ مفید و ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیهم و نمونه های دیگری هم که حالا ما زیاد شنیدیم، حالا یه سری مباحث هست. حالا سوالام خیلی مربوط به این موضوع میشه. حالا من میخواستم با توجه به توقیع اخیری که فرمودید برای نائب چهارم توی اونجا بحث مشاهده مطرح شده که هر کس ادعای مشاهده کرد مثلا او رو حرفش رو قبول نکنید، این با این بحث این که بالاخره توقیعات اومده یا برخی مشرف شدن خدمت آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه، این رو چگونه میشه جمع کرد بین این دو موضوع؟
بله، من این توقیع رو بخشش رو خوندم، این نکته که اشاره فرمودید بخش دوم توقیع هست. بله. که این رو میخونم و این از میکنم که شبهه‌ای که از قبل ظاهر توقیه، چون بخواییم توقیه رو به صورت ظاهر معنا کنیم معناش همین میشد که اصلا امکان تشرف وجود ندارد قبل از ظهور. آیا واقعا اینطور بود؟ اما سوال طبعا برای عزیزان پیش خواهد اومد که این همه پس تشرفاتی که نقل میکنم پس چی، این همه دروغی؟ یعنی
عبارت خود همین توقیه هم که ببخشید من کلامتون رو قطع کردم، بی ادبی ببخشید، ولی بس همین توقیه. الان سه نمونه از توقیات رو فرمودید، غیبت صغرا خب توقیع تمام میشه، غیبت کبرا باز توقیع هست، این هم بالاخره فرقی رو داشته باشه اینها.
بله، توقیع ارتباط مکتوب هست، امام سلام الله علیه به کسی داده، پس بالاخره اون کسی که توقیع رو گرفته حضرت قاعدتا مشاهده کرده، اما صریح تر از این ما گزارش ها داریم و حکایاتی داریم که طرف اصلا تصریح شده در نقل که امام رو مشاهده میکنه، محضر حضرت میرسه، کرامتی رخ میده، اینها خب فراوان هست. حالا توفیق شد من یکی دو نمونه اشاره میکنم تو این برنامه. از کم که بینید در این توقیع بعد از اون مقدمه که امام سلام الله علیه به نائب چهارم میفرما که تو بعد از 6 روز از دنیا خواهی رفت، امورتو جمع جور بکن و کسی رو به عنوان جانشین تعیین نکن که فقط وقعت الغیبت الثانیه یا الغیبت التامه، بعد فرمود که فلا ظهور الا بعد اذن الله عز و جل، ظهوری نخواهد بود مگر بعد از اذن الهی. خب این اذن کی خواهد بود؟ و ذالک بعد طول الامد و قسوت القلوب، مدت طولانی طول خواهد کشید و زمانی که دلها قسی خواهند شد، قسوت القلوب،
لا اله الا الله،
و امتلاء الارض جورا، زمانی که زمین پر از ظلم و جور بشود. خب اینم یک بخش توقیعه که حضرت فرمود که غیبت تامه، غیبت ثانیه یک چنین مدتی رو طول میکشه که اولا مدتش طولانی است و لذا غیبت کبرا نامیده شده، و ثانیاً ظهور بعد از عرشبت که امتلاع ارض از جور، پر شدن زمین از جور و ظلم و قسوت قلوب. قسمت بعدی توقع اینه و سیعتی شیعتی یا من شیعتی، بالاخره از میان شیعیان من کسان میان، من یدعی المشاهده، کسان که ادعای مشاهده میکنن، الا فمن ادعی المشاهده قبل خروج سفیانی و صیحه فهو کاذب مفتر، بدانید هر کس ادعای مشاهده بکند قبل از این دو علامت، این دو علامت از دو علامت های قطعیه به اصطلاح
قبل از ظهور که واقع میشه دیگه، یکیش خروج سفیانی هست و
بله یکی خروج سفیانی که هم صیحه آسمانی، قبل از این دو علامت، الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج سفیانی و صیحه فهو کاذب مفتر، تو عبارت مرحوم شیخ طوسی کذاب هست. در عبارت مرحوم صدوق کاذب فرق نمیکنه، کذاب مبالغه کاذب هست دیگه. اگر کسی چنین ادعایی بکند او دروغگو هست و افترا زننده، نسبت دروغ به امام داده، کاذب مفتر. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این توقیر در اینجا تمام میشه. سخن در اینه که آیا واقعا از این جمله الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج سفیانی و به سلقب و سیحه فهو کاذب مفتر از این استفاده میشه؟ پس هر کس ادعای مشاهده کرد این دروغگوست؟
ظاهرش این همچین چیزی به ما میگه، نمیدونم.
بله
تو ظاهرش که نگاه میکنیم فهو کاذبون، یعنی خب همین. بله. نمیدونم. بله. شما بر ما روشن کنید.
بله ببینید، دو نکته در اینجا هست. یکی میفهمد که فهو کاذب، میتونست حضرت به این اکتفا بکنه، اما دنبالش من مفتر
هم واقعا
افترا بسته و توقی هم در فضایی نازل به اصطلاح صادر شده که در اون فضا امام سلام الله علیه داره بحث نیابت رو و به نایب تعیین کردن نیابت خاصه رو در واقع منتفی میکند به نایب دوم، گفت که لا توسه الا احد، فقط بقیت الغیبت و ثانیه غیبت تامه، کسی جانشین تعیین نکن. مترتب بر اون فهمد که کسانی میان ادعای مشاهده میکنه. اگر کسی به اصطلاح فمن ادعا المشاهده، این المشاهده اصطلاحا الفلام میگه الفلام عهد ذهنی است، این ناظر هست به نوع مشاهده ای که
قبلا ذکرش
چگونه مشاهده
بحث آمده نیابت.
بحث نیابت آمده. داره به نایب به اصطلاح چهارم داره میگه جانشین تعیین نکن. این المشاهده میتونست حضرت بگه الا بسم سیعتی من شیعتی من یدعی رؤیتی، مثلا ملاقاتی مشاهدتی و الفلام.
درسته.
در ادبیات الفلام، الفلام عهد ذهنی است، اتصال میده مطلب رو به ماقبل. ماقبل بحث چی بوده؟ بحث نیابت بوده. مشخصه در دوره غیبت کبرا نیابت خاصه دیگه نداریم با توجه به ابتدای این توقی که وسیع تعیین نکن. ولذا هر کسی که در دوره غیبت کبرا آمد و ادعای نیابت خاصه کرد بعد اون رو کذاب مفتری بدانیم. تو افترا بر امام بسته، مثل جریان بابیت دیگه میذارم محمد باب و اینها که آمدن که ادعا قطعا ادعای
رکن چهارمشون که همین بحث.
بله نکته این است که حضرت میفرمه پس پیداست این که حضرت تأکید میکنه حضرت کاذب مفتر، پس پیداست داره افزون بر ادعای دروغ یه چیزی رو به حضرت نسبت میده و اون چیز چیه؟ این که حضرت من رو به عنوان نایب تعیین کرده. بله حضرت میتونست به فهوه کاذبون به همین اکتفا بکنه. این که مفتری آمده در واقع افزون بر یک ادعای کذب داره یک چیزی رو هم نسبت میده، افترا میبنده به امام سلام الله علیه که اون چیز جز همین معنا نیست. و افزون بر این، ما اگر بخوایم این رو به همون ظاهرش معنا کنیم که برخی متاسفانه به این اشتباه افتاده اند، بگیم مراد حضرت از این المشاهده مطلق رؤیت هست، وقت با این همه تشرفات، صدها و هزاران تشرف که از بزرگان و اوتاد از مراجعی نقل شده که نمونه های رو من عرض میکنم، با اینها چه کنیم؟ با این تشرفات فراوان چه کنیم؟ به نظر این تشرفات فراوان همه حکایت از این دارد که راه کاملا مسدود نیست، ارتباط کاملا مسدود نیست. منتها اگر کسی بگه من چنان هستم که جای حضرت رو میدونم، هر وقت اراده بکنم میرم محضر حضرت دیدار بکنم، نه این قطعا دروغه. اما این که از اون طرف اراده باشد که امام سلام الله علیه اراده بکند بیاد به کسی لطفی بکند، خودشون به کسی نشون بده، ولی این اشکال نداره،
منطقی هم هست. یعنی همچین چیزی، چون با اونجا بالاخره میگه آقا کسی که ادعای مشاهده کرد، یعنی همین که شما فرمودید میاد خدمت امام
بکند. المشاهده یعنی مشاهده‌ای که در زمان حضور امام جان بود چطور بود؟
یه چیز طبیعی
بود. شیعه اراده می‌کرد، حرکت می‌کرد از خراسان، از ایران، از ری، از همدان، از کجا می‌رفت در مدینه و خدمت آدرس امام مردم بود، خدمت امام سلام الله علیه می‌رسید. اما در دوران غیبت چنین چیزی دیگه راهش بسته شد.
درسته.
جای امام مشخص نیست. اما امام از اون طرف اراده می‌تونه بکنه، به کسی لطفی بکنه و خودش رو نشان بده. ولذا اون منتفی، این که کسی از این طرف بگه من اراده میکنم و خدمت امام سلام الله علیه میرسم، عرض کنم که به این ترتیب. خب این موارد متعدد ارشاد که تشرفاتی که در دوره غیبت کبرا رخ داده از دان بیننده، خب موارد زیادی رو شما شنیدید. من بد نیست یکی دو نمونه رو که شما هم برخورد کردید رو عرض بکنم، باز برای اینکه ایام تو حال هوای امام علی سلام الله علیه و ذکر و نام و یاد حضرت حسین
ان شاء الله خیلی هم خوب
است. این قضیه رو چون که در کتاب مفاتیح در اختیار همه شما عزیزان،
یک موردی هم اونجا هست،
بله، در مفاتیح در بحث زیارت کاظمین،
درست
اونجا جریان حاجی بغدادی رو نقل میکنه، خیلی جریان از میکنم که جذابیه، زیباییه، انسان رو توی حال و هوای دیگری میبره. لطفی که به حاج علی بغدادی میشه، یک کارخونه داره حاج علی بغدادی، یک کارخونه پشمریسی داره و در بغداد، و بعد حرکت میکنه میره به کاظمین شب جمعه برای زیارت کاظمین، که در مسیر برخورد میکنه به امام سلام الله علیه و علائم و نشانه هایی متعددی رو متوجه میشه. امام چی میکنه؟ از جمله همین که وارد حرم که میشه، امام زیارت که میکند، اما وقتی که میرسه به امام دوازدهم دیگه اونجا دیگه سلام نمیکند به خودش و هر شبت که با قرائنی از این دست کاملا مشخص میشه در اونجا که مشرف محضر خود حضرتش، بعد توجه پیدا میکنه به این مسئله. سرزم در اینجاست که خب این جریان حاجری بغدادی رو ما در این کتاب نجم الثاقب که الان مقابل من هست از مرحوم حاجی نوری میرزا حسین نوری، کتاب ایشون خب اهتمام کرد، حکایات متعددی رو در این کتاب درباره تشرفات محضر امام سلام الله علیه آورد. کتاب دیگر داره جنت المعبا، در اونجا هم میاره. حکایت 31 هست در این کتاب نجم الثاقب که عرض کردم در کتاب مفاتی شاگرد مرحوم میرزا حسین نوری، مرحوم محدث قمی، در مفاتی آورده در قسمت زیارت کاظمین. میخوام عرض بکنم که در مقدمش مرحوم حاجی نوری عباراتی دارد که نشون میده که از زبان خود حاجی علی بغدادی شنید جریان رو،
یعنی بدون واسطه از خود
حاجی علی بغدادی شنید. من چند سطرش رو میخونم برای اینکه خود این سطور هم نشون میده که دقت داشتن بزرگان ما
در نقل
این قضایا که دقیق نقل باشه.
قبل از که حالا بریم وارد خود اصل اون موضوع بشیم، یک تماسی رو بگیریم از دوست عزیز آقای صدرالدین، از رش تماس گرفتن. سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم مجری محترم برنامه و حضرت استاد.
علیکم
السلام. یه سوال داشتم حضرت استاد، با وجود اینکه بنده یقین دارم بعد زیارت حضرت حجت در عصر غیبت، اما با این حال با توجه به فرمایش جناب عالی اینکه فرمودید مسئله سر نایب خاص حضرت هستن که با اون 4 نفر که در حقیقت شهید شدن و از دنیا مفارقت کردن رفتن، پس بنابراین شما فرمودید حضرت حجت در رابطه با نایب خاص قبل از ظهور صوفیانی دارن میفرمایند. اگر با این حساب شما دارید با این ترتیب مترتبا میفرمایید، بنابراین یعنی این که بعد از ظهور صوفیانی نایب خاصی بر حضرت ممکنه وجود داشته که حضرت معرفی کنه ایشون نایب خاصه. من فکر نمیکنم همین چیز درست باشه. در روایات که بعد از ظهور حضرت اصلا نیازی به نایب خاص باشه، چون شما وقتی که بخواید اینطوری از باب ریاضی بخواید این رو بچینید، وقتی فرض خلف فرض دارید اینطوری شما میذارید سوغاش و کبراش اون ور اشتباه در میاد، چون نایب خاصی دیگه وجود نداره بعد از ظهور صوفیانی. این اگر شما عرض کردم من یقین دارم بر مشاهده حضرت، ولی اگر شما این رو با توجه به فرمایش خود توضیح بدید خیلی سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از سوالی که مطرح کردید و ان شاء الله استاد پاسخگو خواهند بود. استاد بله
بله، این در صورتی است که ما مفهوم گیری بکنیم از این جمله حضرت که الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج صوفیان و صیحه فهو کذاب یا کاذب مفتر، که مفهومش این باشد که پس بعد از خروج صوفیانی و اشاره که صیحه که ظهور رخ میده، اگر کسی ادعای مشاهده بکنه به معنای نیابت خاصه، این دیگه کاذب نخواهد بود. به عبارت دیگر هر کسی ادعای نیابت خاصه بکند در دوره غیبت کبرا ادعای امر محالی کرده، کاذب و مفتر دیگه، دروغوس، افترا زننده هست. مثل این که کسی بیاد ادعا بکند که من به اصطلاح منکر امامت امام عصر هستم، منکر رسالت پیامبر هستم، منکر قیامت هستم، چطور ادعای امر محال و کاملا دروغی کرده، ادعای نیابت خاصم به همین ترتیب هست. میگه کاذبون یا کلابون مفتن، میگه اصلا ممکن نیست. نه اینکه این، چون بعضی دیدم که میگن مشکل در ادعاست، مشکل در ادعاست نه اصل تشرف. اگر مشکل در ادعا بود که بعد تشرف ممکن هست، منتها نباید مدعی بشن. امام اونجا نباید میفهمد کاذبون، باید میفهمد که فاسقون. مثلا اگر کسی ادعای مشاهده بکنه،
امکان داره و
امکان داشته باشد و طرف بیاد متشرف هم شده باشد، اما نباید میگفت حالا اومد گفت امام. اینجا نباید میفهمد صحابه کذابون، کار خلاف عدالتی انجام داده و امام نهد به فاسقون، اما کذابون. خب پس در دوره غیبت کبرا نیابت خاصه ممکن نیست با توجه به این. اما آیا بعد از به اصطلاح حضور حضرت نیابت خاصه ممکنه؟ بله، دوست عزیزمون حضرت جهان رو بناس اداره بکنن، چه اشکال داره حضرت در دوره به اصطلاح حضور و ظهورشون در کشورهای مختلفی که هستن، کسانی که میرن اونجا کارگزار میشن، انشاءالله من و شما یکی از همون کارگزارا باشیم و هم بینندگان عزیز، حضرت بهمون یک سمت‌هایی بده در مناطق هستیم. خب اونجا نایب حضرت خواهد بود، اون کسی که در فلان کشور فلان منطقه از جانب حضرت نیابت داره. من نواب چه کار میکرد؟ نواب واسطه بودن دیگه، نواب واسطه بودن میان شیعیان و میان امام سلام الله علیه. در عصر حضور که فراوان از این نواب حضرت خواهد داشت، منتها فرقش با دوره غیبت صغرا است که اونا دیگه فعالیتشون دیگه آشکار خواهد بود در کره زمین، در حالی که در دوره غیبت صغرا اینها مخفیانه فعالیت میکردن، در تنگنا بودند و در این حال نایب خاص بودند. یعنی امام نایب خاص یعنی چه؟ یعنی امام یک شخصی رو به تو به عنوان شخصش و به عنوان به اصطلاح اسمش مشخص میکنه برای شیعیان. نیابت عامه چیه که در دوره غیبت کبرا هست؟ امام به وصف معرفی کرده است، نه به اسم و شخص.
راویان حدیث و فقها و
امثال اینها به وصف مشخص کرده. اما در دوره حضور حضرت به اسم معرفی خواهد کرد. در منطقه فلسطین این شخص من میگمارم بر به اصطلاح حاکمیت شما، از جانب من مهدی حاکم شماست. در ایران چنین کسی هست، در فلان استان چنین کسی هست، همه از ناحیه حضرت منصوب هستن. ولی اشکال نداره، یعنی با روایات اصل ظهور هم هیچ تنافی نداره این سخن دیگه. در واقع مفهوم این سخن رو میشه گرفت.
خب از دوستاد اگر بگیم از ظهور صوفیانی هم قیام صوفیانی یا خروج صوفیانی هرچی که تعبیر میشه یا بحث صحه، در این فاصله خب تقریبا یه 6 ماهی ظاهرن در روایات گفتن که از اون موقع تا ظهور حضرت 6 ماهی هست. در اون فرصت 6 ماهه کسی هم ممکن ادعای این نیابت رو بکنه؟ شاید سالهای صدرالدین به این اشاره داره که بعد از صوفیانی تا ظهور حضرت و قیام ایشون در این فاصله چطور کسی ادعای نیابت کنه، اشکال داره یا نه؟
ببینید ظاهر توقع این است که عبارت داره ظهور رو میرساند، یعنی بعد از مثلا کسی که ادعای مشاهده بکنه قبل خروج صوفیانی و صیحه، این دو علامت علامت ظهور هستند.
آها.
که بعد از ظهور امام در واقع این بحث نیابت مطرح میشه، نه در
اون فاصله اونجا دیگه اصلا این مطرح نیست دیگه. اون ایام
بله ظهور و جنگ هست و استقراری هنوز صورت نگرفته.
درسته.
بر روی زمین که هر شبت که
من احساس کردم که آیه صدر نظرش در همون فاصله است.
بله.
که آیا در اونجا نیابت کسی ادعا کنه؟ درسته.
بله. نه ظاهر همون است که بعد از ظهور حضرت و استقرار حضرت بر روی.
خیلی متشکرم از این توجهی که فرمودید و پاسخی که ارائه فرمودید. بله بحث رو ادامه بدیم، یه دو تا سال دیگه هم برای اون فرستادن انشاءالله بعد از که بحث به پایان رسه در خدمت.
بله من سریع میخوانم برای این که عزیزان متوجه باشن که بزرگان ما این قضایی که نقل میکردن خب بعضیش قطعی است مثل این قضیه. درباره وثاقت و عدالت مرحوم حاجی نوری، میرزا حسین نوری، کسی تردید نکرده. البته ایشون خب ممکنه یک اشکالاتی در اون کتاب فصل الخطاب و اینها که چاپ شده ازشون باشد، اما هیچ کس در عدالت ایشون تردید نکرده. ایشون نقل میکنه درباره مرحوم حاجی بغدادی، میفرماید که قضیه صالح صفی متقی حاجری بغدادی موجود در تاریخ تألیف این کتاب، وفقه الله، که مناسبتی با حکایت سابقه دارد، و اگر نبود در این کتاب شریف مگر این حکایت متقنه صحیحه که در آن فواید بسیار است و در این نزدیکی ها واقع شده، هر آینه کافی بود. در شرافت و نفاست آن، شرح آن چنان است که در ماه رجب سال گذشته که مشغول تألیف رساله جنت المعوا بودم، عازم نجف اشرف شدم به جهت زیارت مبعث. پس وارد کاظمین شدم و خدمت جناب عالم عامل و فقیه کامل، تا اوصافی رو میارد، مرحوم سید حیدر کاظمین، خدمت مرحوم من گفتم ایشون نداره، سید حیدر کاظمین ایده الله رسیدم، و او از تلامذه خاتم المجتهدین استاد اعظم شیخ مرتضی اعلی الله تعالی، بقیه شیخ مرتضی انصاری منظورشه، و میگه برحال از اتقیای علمای آن بلده شریفه و از صلحای ائمه جماعت صحن و حرم شریف و ملاذ طلاب و غربا و زوار و اینها، میخوام خلاصه کنم تا اینجا. بعد چون این آقای کاظمین حاجی علی بغدادی رو دیده بوده و جریان داده شنیده بوده، میگه رفتم خدمت ایشون و به ایشون از سوال کردم که اگر حکایت صحیحه در این باب دیده یا شنیده نقل کن، چون مرحوم حاجی نوری دنبال همین قضایا بوده که در این کتابش بیاره. پس این قضیه را نقل نمود و خود سابقا شنیده بودم، ولیکن ضبط اصل سند آن نکرده بودم. مستدعی شدم که این رو با خط خودشون بنویسن. ایشون فرمود این دقت رو میرسه، فرمود که مدتی من شنیدم، میترسم در این زیاد و کمی بشه، باید او رو ملاقات کنم و مجدد بپرسم. بعد عرض میکنم که ولیکن گفت که ملاقاتی سخت شد از زمانی که قصه تشرف براش پیدا شده، مقدار از مردم دوری میگزینه و یه گاهی در سال یکی دو دفعه میاد به اینجا، و عرض شود که میگه من مترصد بودم که حاجی بغدادی رو به هر حال ببینم و جریان رو ازشون بشنوم، که میگه وقتی خبر رسید که یک جنازه ای رو از بغداد آوردند به نجف و در اونجا منتظرن که نماز بخوانن، و حاج علی بغدادی هم همراه جنازه آمده بود در اونجا و در ضمن مشیعین دیدم، میگه او رو به گوشه بردم و بهش قسم به هر قسمی بود او رو تقاضا کردم که جریان رو نقل بکند. گفت که به اصطلاح پس یک محفل خصوصی باشد، جای خاصی باشد که من اونجا جریان رو عرض شود که نقل بکنم. میگه رفتیم در اون مجلس خصوصی، حاج علی مذکور هم حاضر شد در اونجا. پس از حضور مستدعی شدیم که در مجلس قضیه را نقل کند، و پس از اصرار ایشون عرض شود که چون جماعتی از اهل بغداد بودند و میترسید که اینها چی نباشند، محرم چی نباشند، گفت که در یک مجلس خاصی عرض شود که بله. خلاصه میگه که پس از اصرار راضی شد در غیر آن مجلس به جهت حضور جماعتی از اهل بغداد، پس به خلوتی رفتیم و نقل کرد، و فی الجمله اختلافی در دو سه موضوع داشت که خود معتذر شد که به سبب طول مدت است، و از سیمای او آثار صدق و صلاح به نحوی لایق و هویدا بود که تمام حاضرین با تمام مداقه که در امور دینیه و دنیویه دارند قطع به صدق واقعه پیدا کردند. حاجی مذکور ایده الله نقل کرد که فلان. حالا خود جریان رو دیگه عزیزان در مفاتیح عرض کردم که مفصل مرحوم شیخ عباس قمی نقل کرده. منظورم این است که مرحوم حاجی نوری میره و جریان از زبان خود صاحب قضیه میشنوه، و کسی که انقدر متقی و متدین بوده که میره اون وجوهات شرعیشو بین بزرگان شیعه در اون زمان تو اون جریان هست که میرفت و تقدیم کرد، و بعدش میره برای زیارت کاظمین و قصه ها براش.
خیلی متشکرم استاد، وقتمون به پایان رسید متاسفانه. باز هم
خواهش میکنم،
همچنان مباحث زیادی موند که نتونستیم مطرح کنیم. یکی در مورد ابدال پرسیده بودن که بالاخره ابدال جریانشون چی هست و آیا محل استقرار امام در زمان غیبت مشخص هست، مثلا در کدام نقطه کدام شهر هست، و دیگری در خصوص قبر شریف نواب اربعه پرسیدن کجا هست و چگونه میشه رفت به زیارت این بزرگواران آیا زیارتنامه ای داره یا نداره، که اینها رو دیگه مجبوریم بذاریم در جلسات بعد انشالله مطرح کنیم و پاسخ بدیم. خیلی متشکریم. از شما عزیزان برنده هم تشکر میکنم، وقت اون خیلی کمه. آخر برنامه تأجیل فرج آقا رو از خداوند متعال خواستاریم و تشکر از شما و جناب دکتر جباری. اللهم عجل لولی یکل فرج. خداحافظ.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرت،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلو